ین ژاپن یکی از کمسودترین ارزهای دنیاست و همین کمسودی تبدیل شده به سوخت یکی از بزرگترین ایده های بازار، کری ترید. اما ین ژاپن چطور به ارز محبوب کری ترید و در عین حال ترمز خطر بازار جهانی تبدیل شده و سیاست های بانک مرکزی ژاپن در این میونچه نقشی دارن؟ از دید یک معامله‌گر فارکس، چه زمانی این سازوکار به ما میگه رالی های USDN بیشتر برای فروش مناسبن تا دنبال کردن؟ و البته نقطه ابطال این سناریو کجاست؟ برای پاسخ این سوالا با من همراه باشید. سلام به همه شنوندگان عزیز پادکست فارکس با ارانته. من پوریای زدی هستم و در ادامه سری تاکتیک‌های معامله‌گری بعد از یورو و دلار، امروز می‌ریم سراغ یکی از جفت ارزهای مهم بازار فارکس، USDN. در کنار خودم مثل همیشه آقای علی مرتضوی، مدیر آموزش کارگزاری ارانته رو دارم و قرار هستش که این بحث رو ادامه بدیم. آقای مرتضوی عزیز، خیلی خوش اومدین.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما همه شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادین آقای مرتضوی. میخوام از پایه شروع کنم. ما هی مدام میگیم کری ترید، فاندینگ کارنسی، ین، ارز تامین مالی. خب حالا اگر یه تریدر تازه کار پای این اپیزود نشسته باشه، این اصطلاحات میتونه گیجش بکنه. ممنون میشم اگر که مثل همیشه از نقطه A شروع بکنیم و ببینیم که اصلا کری ترید یعنی چی و چرا ین معمولا توی مرکز این بازی قرار میگیره.
بسیار عالی، فکر میکنم نقطه شروع خیلی خوبی باشه. خب کری ترید یعنی قرض گرفتن در یک ارز با نرخ بهره پایین و سرمایه گذاری در یک ارز یا دارایی با نرخ بهره بالاتر، با این امید که اختلاف نرخ بهره یک سود ثابتی رو برای ما بتونه ایجاد بکنه، به شرط اینکه حرکت قیمت ارزها هم علیه ما نباشه. و سالهاست که میدونیم ین ژاپن یکی از محبوب ترین ارزهای تأمین مالی برای معاملات کری هست. چرا؟ چون که ژاپن به مدت طولانی نرخ بهره نزدیک به صفر یا حتی منفی داشته و بانک مرکزیش که به BOJ اون رو میشناسیم عمدتا تلاش کرده هزینه پول رو بسیار پایین نگه داره تا اقتصاد رو حمایت کنه. و این چه معنی میتونه داشته باشه برای یک معامله گر، برای یک در واقع هج فاندر؟ به این معنی که اگر شما به صورت عمومی در ین قرض بگیرید و در دلار استرالیا یا دلار امریکا یا حتی سهام و اوراق با نرخ بازدهی و نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری بکنید، یک اختلاف نرخ بهره مثبت به دست میارید و این اختلاف نرخ همون در واقع کری هست. و برای دلار ین این به این معنی است که زمانی که دنیا یه وضعیت مساعد و آرامی داره و نوسان متعادل هست و همه چیز به ظاهر خوب پیش میره، معمولا سرمایه گذارها دوست دارن ین رو بفروشن، یعنی ارزهای با بهره بالاتر بخرن و نتیجهش این میشه که معمولا USDJPY و بقیه جفت ارزهایی که کراس ین هستن یک تمایل صعودی پیدا میکنن.
چقدر عالی. پس در واقع توی دوره‌هایی که آرامش داریم میشه گفت ین سوخت در واقع اون ماشین کری ترید هست، همه اونو میفروشن تا سراغ چیزهای پربازده‌تر برن. اما آقای مرتضوی، همونطور که اشاره کردین، همین ین وقتی ورق برمیگرده تبدیل میشه به ترمز خطر. علتش چیه؟
دقیقا نکته خوبی رو گفتین دوباره، به این خاطر که یه نقش دوگانه ای رو در واقع ین بازی میکنه و به خاطر اینکه بتونیم بهترین رو بررسی کنیم باید بریم سراغ بانک مرکزی ژاپن و سیاست‌های خیلی خاصی که این بانک در مقایسه با بقیه بانک‌ها دنبال میکنه.
خب اتفاقا سوال من هم در همین باره هست، ولی قبلش یه اصطلاح دیگه هم هست که ممنون میشم توضیح بدین. خیلی ها اسم YCC رو شنیدن اما اصلا نمیدونن دقیقاً چی هست. مثلا کنترل بازده YCC چیه؟ نرخ منفی یعنی چی؟ و چرا هر تغییری در این آمار و ارقام اینقدر روی ین اثر میذاره؟
خیلی عالی. بیا خیلی ساده شروع کنیم. نرخ منفی یعنی بانک مرکزی اونقدر میخواد مردم و بانک ها رو هول بده به سمت خرج کردن و سرمایه گذاری در اقتصاد که عملا میگه اگر پولتون رو بدون حرکت پیش من نگه دارید شما رو جریمه میکنم. و ژاپن سالها چون این سیاستی داشت، حداقل تا حدود نزدیک به 2 سال قبل، یعنی نگه داشتن پول در ین از لحاظ نرخ بهره تقریبا هیچ جذابیتی نداشت تا همه رو وادار کنی که این پول رو به شکلی در چرخه اقتصاد به گردش در بیارن. اما میدونیم که به هر حال همه بانک‌های مرکزی دنیا یکی از ابزارهای اصلیشون تعیین نرخ‌های بهره هست که میتونه هزینه فرصت قرض دادن پول رو مشخص بکنه. و منحنی بازده یعنی اینکه نرخ‌های بهره برای سررسیدهای مختلف، مثلا اوراق دولتی 2 ساله، 5 ساله و 10 ساله. حالا به این نوع میگیم منحنی بازده. بعد در سیاست YCC یعنی اون کنترل منحنی بازده، بانک مرکزی ژاپن میگه که من اجازه نمیدم مثلا بازده اوراق 10 ساله از یک سطح مشخصی بالاتر بره و اگر لازم باشه هر چقدر که باید من اوراق خریداری میکنم از بازار تا این سقف رو نگه دارم. و یک نتیجه عملی برای بازار ایجاد میکنه، اونم اینه که نرخ‌های بلند مدت در ژاپن در واقع به یک شکل مصنوعی پایین نگه داشته شدن، در حالی که جاهای دیگه مثلا مثل ایالات متحده یا اروپا این نرخ‌ها خیلی آزادانه حرکت میکنن و کاملا شناورن. خب این تفاوت در دنیای کری یعنی چی؟ یعنی اینکه قرض گرفتن در ین به طور پایدار میتونه ارزون باشه و اختلاف بازده بین اوراق امریکا و ژاپن میتونه مدت‌ها به نفع دلار باشه، در شرایطی که مثلا میگم نرخ بهره ژاپن چیزی بین 0.25% تا 0.5% هست، در حالی که در ایالات متحده این چیزی بین 3.75% تا 4% هست. این اختلاف بازدهی میتونه به نفع سرمایه گذارانی باشه که بتونن در ژاپن قرض بگیرن ین رو و بعد با اون اوراق خزانه داری امریکایی رو بخرن. پس وقتی که بی‌او‌جی شروع میکنه کم کم از YCC عقب نشینی بکنه، یعنی سعی کنه سقف مثلا اوراق 10 ساله رو قدری بالاتر تعیین بکنه یا از نرخ‌های خیلی منفی فاصله بگیره، مثل اقدام جدیدی که ظرف این 2-3 سال اخیر در پیش گرفته، بازار فوراً این پیام رو دریافت میکنه که شاید دوران اون ین همیشه ضعیف و همیشه ارزان برای تامین مالی در حال تغییره. و همین تغییر ذهنیت کافیه که کری ترید ها رو عصبی کنه و USDN رو حساس‌تر به هر خبر و هر جهشی در نوسان این نرخ ها بکنه.
من فکر میکنم یعنی حالا بخوایم خلاصه تر بگیم، وقتی که بانک مرکزی ژاپن با YCC و نرخ های خیلی پایین هزینه پول رو فریز کرده، ین میشه ارز ایدئال کری تریدر ها. اما حالا هر قدمی که از این سیاست‌های فوق انبساطی ما فاصله بگیریم، یعنی اینکه پایه‌های کری ترید داره ترک می‌خوره.
دقیقاً همینطوریه که شما اشاره کردید.
حالا آقای مرتضوی، تو اپیزودهای قبلی در مورد شاخص‌های مثل VIX، MOVE و این موارد حرف زدیم. اینجا می‌خوایم روی این نکته تمرکز کنیم. چرا USDN از بین همه جفت ارزهای اصلی یکی از حساس‌ترین ها به نوسان نرخ‌ها و استرس‌های مالیه؟ حالا به زبان معامله‌گری چرا هر وقت اوضاع خراب میشه یهو ین قوی میشه در واقع؟
بله، دلیلش برمیگرده به همین داستان کری. یعنی وقتی که نوسان نرخ بهره بالا میره که میشه در شاخص‌های مثل موف همونطور که گفتیم ببینیم، سرمایه‌گذارهایی که روی اختلاف نرخ‌ها شرط بستن یا تصورشون این بوده، اونها نروس میشن، عصبی میشن، چون نمیدونن فردا این خلاف قراره چقدر باشه، کمتر بشه یا بیشتر. ما داریم درباره کم و بیشتر شدنش حرف نمیزنیم، درباره نوسانش صحبت میکنیم. در نتیجه این باعث میشه که سناریوهای مختلفی رو برای پوشش ریسک خودشون وارد اون پلن معاملاتیشون بکنن. حالا اگر در کنار این VIX یا همون شاخص ترس سهام هم بالا بره، یعنی هم روی نرخ‌ها عدم قطعیت هست، هم روی قیمت سهام و دارایی‌های ریسکی، و یه چنین فضایی دارندگان کری ترید روی ین یه سوال ساده رو میپرسن: آیا ارزش داره که در این شرایط هنوز وام ینی داشته باشم و در دارایی‌های پرریسک بمونم یا نه بهتر هست که ریسک رو کم کنم و معاملاتم رو ببندم که روی اسدهای غیر از ین هستن و در نتیجه اونا شروع میکنن به بستن معاملات کری، یعنی معاملاتی که به دلیل اون اختلاف نرخ باز نگه داشته بودن که مربوط میشد به شرایط آرام اقتصادی. یعنی چیکار میکنم؟ موقعیت‌های خرید روی USD ین و بقیه ین کراس ها رو میبندن و ین رو بازخرید میکنن تا بتونن بدهی های ینی خودشون رو صاف کنن و این خرید ین خودش باعث تقویت تقاضای ین میشه و باعث میشه که مثلا جفت ارز مثل USD JPY با کاهش روبرو بشه چون که طرف ارز مزنش تقویت شده که ین باشه. برای همین هست که خیلی وقتها در بحران ها دو تا چیز رو ما با هم میبینیم، یک اوج گرفتن VIX و MOVE، دو تا شاخص اصلی بازار سهام و بازار اوراق با هم دیگه، و افت معمولاً خیلی شارپ یا شدید USD/JPY و قوی شدن در واقع ین.
بسیار هم عالی. در واقع توی آرامش ین میتونه سوخت کری باشه، کری ترید باشه، ولی توی بحران ها تبدیل میشه به یک در واقع ترمز اضطراری یا یک چراغ قرمز برای ما. و USDN جفت ارزیه که این تغییر فاز رو روی چارت به خوبی نشون میده، درسته؟
کاملا و فکر میکنم که ما حتی بتونیم درباره سناریوهای مختلفی که کری ترید رو میتونه از اعتبار خارج کنه و اون چیزی که ما بهش میگیم پلی بوک فروش رالی ها هم صحبت کنیم.
خیلی هم عالی. آقای مرتضی اجازه بدین یه مقداری کاربردی تر وارد این موضوع بشیم. توی چه موقعی باید به عنوان تریدر حواسمون جمع باشه که در واقع کری ترید روی ین ممکنه در حال سست شدن باشه یا به قول خودمون پایه های کری تریدمون در حال ترک خوردن باشه؟ چه اتفاقای معمولا پیش میاد که در مقدمه برای ریزش سنگین USDN؟
بله، من این رو در سه تا دسته میتونم براتون خلاصه کنم. اول از همه شوک‌هایی هستش که بانک مرکزی میده، بعد شوک‌هایی هستش که از طرف نوسان جهانی و شرایط مالی بین‌المللی هست و شوک‌هایی که از سمت خود دلار میاد، یعنی مربوط میشه به سیاست‌های فدرال ریزرو. مثلا بانک مرکزی ژاپن دامنه YCC رو عوض کنه، یعنی اجازه بده که نرخ 10 ساله بتونه بالاتر بره، یا لحنش رو از حالت فوق انبساطی، یعنی اون رژیم نرخ بهره نزدیک به صفر، به سمت نرم کردن یا سیاست‌های در واقع انبساطی ملایم‌تر تغییر بده، یعنی سعی کنه که فاصله‌شو با نرخ تورم به شکلی حفظ کنه که بتونه نرخ‌های بهره رو ببره بالا، یا از نرخ‌های خیلی منفی فاصله بگیره، مثل اتفاقی که در واقع سال گذشته افتاد. خب بازار این رو اینطور ترجمه می‌کنه که هزینه‌های پول ین ممکن هست در آینده بالاتر بره، پس دیگه کری ترید اونقدر مطمئن نیست. قدم اول. بعد بحث دوم شوکی است که از طرف نوسانات جهانی و شرایط مالی ممکن تحمیل بشه به ین، یعنی مثلا میگم همونطور که اشاره کردیم فرض کنید که ناگهان هم بازار سهام و هم بازار اوراق با هم دیگه نشانه هایی از افزایش استرس و ترس رو نشون بدن و باعث بشن که اسپرد های اعتباری واید بشن به شکلی یا پریمیوم ها افزایش پیدا کنن روی معاملات فوروارد و حرف از ریسک بانکی یا ریسک بدهی میشه و همونطور که گفتیم این فضا باز هم برای کری ترید سمه، چون که همه میخوان در واقع اهرم خودشون روی خورده کاهش بدن. و مسئله سوم بحث این شوکیست که از طرف فدرال ریزرو یا اون عوامل کلان تاثیرگذار بر دلار میتونه به وجود بیاد که معاملات کری رو یه خورده به خطر بندازه. مثلا اگر بازار از یک دلار قوی با نرخ‌های بسیار بالا به سمت سناریوهای احتمال کاهش نرخ‌ها در امریکا بچرخه، چیزی که الان ما در واقع شاهدش هستیم در نزدیکی پایان سال 2025، و این باعث میشه که جذابیت طرف دلاری در معاملات کری USDN کم بشه. و اگر که همزمان بانک مرکزی ژاپن هم یه خورده سیاست‌های سختگیرانه اعمال بکنه، این دو تا شوک با هم دیگه میتونن یک سری حرکت‌های اصلاحی رو برای معاملات کری ایجاد کنن.
چقدر جالب شد. یعنی در واقع هم لحن بانک مرکزی باید تغییر پیدا بکنه، یعنی اگر یه همچین نشونه ای رو دیدیم، یا مثلا دیدیم شاخص های مثل VIX یا MOVE روی دور تند هستن، یا بازار نسبت به در واقع نرخ‌های آمریکا هم نامطمئن شده، ما باید در واقع گوش به زنگ باشیم که دیگه اون خریدهای دیپ یو اس دی ان جواب نمیده. شاید وقت نگاه کردن به اون فروش رالی ها باشه.
دقیقا همینطوره.
اما آقای مرتضوی عزیز، حالا چطور اینا رو بیاریم رو چارت به کار بگیریم؟
خب میتونیم یه چارچوب ساده براش بسازیم. اول از همه یه سری شرط‌های پس زمینه، یعنی قبل از هر چیز نگاه کنیم آیا بانک مرکزی ژاپن در ماه‌های اخیر سیاست فوق انبساطیشو داشته، ازش فاصله گرفته، یا اینکه قرار این کار رو انجام بده. اون چیزی که تحت عنوان اون در واقع صورت جلسه و سخنرانی رئیس بانک مرکزی بعد از هر نشست ماهانه ایراد میشه، اون مسئله مهمی است. و اینکه اون شاخص های مو و وی آی ایکس رو حتما ببینیم، ببینیم آیا نشانه استرس مالی در فضای بین المللی هست یا نه. اگه جوابها بله باشه، اما از ذهن خودم رو از حالت خرید در واقع اصلاح ها در یو اس دی ان به حالت فروش رالی ها به قدری تغییر بدیم. بحث دوم بحث ساختار قیمتی هست. روی تایم فریم هفتگی و روزانه معمولا باید ببینیم که آیا یو اس دی ان بعد از یه روند پرقدرت وارد فاز نوسان گسترده و یه سری برگشت از سقف‌های قبلی شده که نشون دهنده فرسایش روند باشه یا نه، آیا شکست این سقف‌ها دوامی داشتن یا نه، به سرعت در کندل هفتگی بعدی در جهت مخالف بودن و برگشتن زیر اون سقف‌ها. و اگر چه نشانه‌هایی رو از تزلزل روند در نمودار روزانه یا هفتگی دیدیم، نشون دهنده این هستش که در فاز حداقل اصلاح یا فرسایش معاملات کری هم هستیم. و بعد از اون اینکه روی تایم فریم 4 ساعته میتونیم نواحی مقاومتی رو پیدا کنیم و جاهایی که قیمت قبلا از اونها برگشته، مثلا برای مدت‌های طولانی 158 یکی از این 157 حدوداً یکی از این نواحی بود، یا قبلتر اعداد روندی 150 145 به این ترتیب بودن. و وقتی که قیمت در پس زمینه پر ریسکی به این نواحی میرسه و کندل‌های برگشتی، شادوهای بلند، شکست‌های ناموفق رو در بازار می‌بینیم، میتونیم به فکر این باشیم که برگشت از این مقاومت‌ها رو حداقل به عنوان یک فرصت برای باز کردن پوزیشن فروش ببینیم. و اینکه دقت کنیم معمولا توی این شرایط ما همیشه حد ضررهامون رو بالای اون سقف ساختاری که توی نمودار 4 ساعته میتونه باشه یا روزانه باشه قرار میدیم و نه به این شکل، و این بافر رو هم براش در نظر میگیریم، نه به این شکل کاملا چسبیده به اون ناحیه قیمتی قبلی باشه. و بحث چهارم یا قسمت چهارم از این میتونیم بگیم نقشه اجرایی ما میتونه مربوط بشه به نقاط ابطال ساختاری، یعنی که اون جایی که میفهمیم تحلیل ما اشتباه بوده و باید این سناریو رو کنار بگذاریم. اگر که مثلا دلاری به جای شکست و برگشت روی تایم فریم هفتگی خودش یه سقف جدید ایجاد کنه و بعد از اون ببینیم که در تایم فریم روزانه خودش در طول مثلا 3 روز متوالی پشت سر هم دیگه اون سقف رو نگه داشته و بالای اون ما کلوز های روزانه داریم، در همین حال اگر ببینیم که یک مثلا میگم یک ریسک بزرگی در بازارها، یک هیجان منفی در بازارها بوده که ناگهان فروکش میکنه، یعنی مثلا ما شاهد یک حرکت‌های رفت و برگشتی در وی آی ایکس یا موو هست که میبینیم برمیگرده به نواحی بین 15 تا 18، در نتیجه میتونیم حس کنیم که خب پس نه، قرار نیستش اون رالی فروش اتفاق بیفته و اون زمان هست که باید به خودمون بگیم پس معاملات کری میتونه هنوز ادامه پیدا بکنه، یعنی اینکه ما میتونیم یو اس دی ین رو به نفع ترند سعودی یا روند سعودی میتونیم بخریم و زمان فروش رالی ها هنوز فرا نرسیده.
چقدر نکته جالبی رو آقای مرتضوی اشاره کردین. ما پلی بوک رو میسازیم و براش هم یک نقطه ابطال تعریف میکنیم. دقیقاً جایی فکر میکنم اون نقطه ابطال جاییه که مثلا بگیم این سناریوی کری دیگه آنوین شده یا فعلا متوقف شده، نباید به زور نگرش دارم.
دقیقاً همینطوره، به خاطر اینکه ما همیشه باید فکر کنیم که قبلها دربارش بحث کردیم که این یک سویه رفتاری است که نباید ما فکر کنیم که حتما ما همیشه باید درست بگیم تا معامله‌گر موفقی بشیم، بلکه معامله‌گر موفق معامله‌گری هستش که بتونه درک بکنه که حتی کجاها داره اشتباه میکنه و هرچه سریعتر جلوی اشتباه خودش رو بگیره.
خب آقای مرتضوی، میخوایم وارد بخش جذاب اپیزود بشیم. اون هم این هستش که چطور میتونیم یک خروجی عملی داشته باشیم از این موارد. مثلا فکر کنید یک تریدر فارکس میخواد از فردا روی USDN معامله بکنه، اما با یک دیدگاه حرفه‌ای. با توجه به حرفایی که ما توی این اپیزود زدیم، چه چکلیست ساده‌ای رو میتونیم بسازیم برای این مورد؟
به نظر من ما میتونیم 5 سوال رو بنویسیم یا 5 عبارت رو و هفته یک بار برای خودمون بگردیم توی بازار و بر اون اساس اخبار رو ببینیم یا نمودارها و داده‌ها رو جمع‌آوری کنیم و بررسی کنیم. اول از همه بانک مرکزی ژاپن هست. آیا همچنان لحن فوق انبساطی خودش رو نگه داشته یا نه؟ قرار هست نرخ‌های بهره رو بالا ببره یا نه؟ چه صحبتی درباره YCC یا همون کنترل منحنی بازده کرده؟ دوم، نرخ‌های بهره در ایالات متحده است. آیا اونجا قصد هست که سیاست‌های انبساطی ادامه پیدا کنه، قصد هست که متوقف بشه؟ بحث کاهش نرخ‌ها چقدر جدی هست و جذابیت طرف دلار در معاملات کری کمتر شده یا بیشتر شده؟ بحث سوم، نوسان در ریسک است. VIX و موو رو که در تریدینگ ویو ایران هم قابل در واقع پیدا کردن هستن، اینها رو میتونیم نگاه کنیم که ببینیم در چه وضعیتی هستن و بر اساس اون بفهمیم که بازار توی شرایط استرس حاد، توی شرایط نرمال، توی شرایط در واقع خوشخیالی هست. و دقت کنیم که هرچه استرس در بازارهای بین‌المللی بالاتر بره، احتمال فشار روی معاملات کری و خرید ین بیشتر میشه به دلایلی که توضیح دادیم چند دقیقه قبل. و قدم چهارم، خود ساختار تکنیکال USDN هست. یعنی که باید ببینیم اصلا روند به چه شکله. آیا روند صعودی تایم فریم روزانه کماکان واضح هست یا وارد یه فاز خستگی شده؟ ما سخت سازی های بالاتر از همدیگه رو داریم یا نه؟ قیمت در یه رنج گرفتار شده و خب این خودش از نظر تکنیکالی میتونه ورود خروج های دقیق به ما بده. و در نهایت ما باید با این 4 تا یک سناریو بسازیم. یعنی بگیم که اگر مثلا بانک مرکزی ژاپن قصد داره سیاست‌های سختگیرانه داشته باشه، ریسک رفته بالاتر، ساختار بازار به نظر فرسوده میاد، مثلا میگم در نواحی اشباه خرید هستیم در تایم فریم های بالا، پس ما بیشتر USDN رو برای پیدا کردن فرصت فروش رالی ها میبینیم، دنبال میکنیم. و برعکس اگر ببینیم که بانک مرکزی ژاپن عقب نشینی کرده، نرخ ها رو قصد داره در همین سطح فعلی نگه داره، ببینیم ریسک در بازارهای جهانی خیلی پایین هست و ساختار قدرتمندی صعودی است، در نتیجه اون وقت فکر میکنیم که خب پس ما میتونیم به فکر در واقع ادامه معاملات کری باشیم.
خیلی ممنونم ازتون آقای مرتضوی عزیز و ممنون از شما عزیزان که همراه ما بودیم توی این اپیزود. USDN که یکی از ارزهای محبوب فکر میکنم بین معامله گرها باشه، اما یک پیشنهاد ساده برای اینکه بتونید این جفت ارز رو حرفه‌ای‌تر معامله بکنید این هستش که توی در واقع شیت مخصوص به ینتون توی ژورنالتون اینو اضافه بکنید. هر هفته بانک مرکزی ژاپن، رفتارهای VIX و مو و ساختار USDN رو در یک نگاه ثبت کنید و ببینید این جهش‌های ین با چه ترکیبی از این سه تا اتفاق میافته. دوستان عزیز، درک کری ترید یعنی دیدن رابطه نرخ بهره، ریسک و جریان پول در یک قاب واحد. وقتی این نگاه رو داشته باشین، دیگه نمودار USDN یک مکانیسم جهانیه که با هر ضربان اقتصاد میتپه. برای شما تا اپیزود آینده آرزوی موفقیت و معاملات پرسودی رو دارم.